وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد دو آمریکایی بازداشتی در ایران به درخواست مقام‌های ارشد کشورهای دوست و همچنین رأفت اسلامی با قید وثیقه آزاد شدند. جاش فتال و شیمباور روز چهارشنبه پس از گذراندن بیش از 25 ماه زندان با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و تحویل سفارت عمان شدند و سپس تهران را به مقصد مسقط ترک کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود به پرونده سارا شورد، جاش فتال و شیمباور که در 9 مرداد ماه در مرز ایران و عراق بازداشت شدند اشاره کرده و گفته است سارا شورد سال گذشته بنا به دلایل انسانی و در چارچوب رأفت اسلامی به قید وثیقه آزاد شد. این سه شهروند آمریکایی به ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی متهم شده بودند. دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک آمریکا پاکستان را به صدور خشونت به افغانستان متهم کرد و افزود پاکستان برای صادر کردن خشونت افراطی به افغانستان از ستیز جویان به عنوان بازوی نهاد اطلاعات نظامی خود استفاده می کند. دریاسالار مایک مالن روز پنجشنبه در جلسه سنای آمریکا گفت عاملان شبکه حقانی مرتبط با القاعده با یاری سازمان اطلاعات داخلی پاکستان ISI حملاتی را علیه آمریکا و سفارت این کشور در افغانستان انجام دادند. مسئولان پاکستانی ارتباط با گروه‌های ستیزجو را همواره تکذیب کردند. همزمان روز پنجشنبه در جریان چند حمله به سفارت آمریکا، دفتر ناتو و چند ساختمان پلیس در کابل، دست کم 25 غیر نظامی کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید قاتل برهان الدین ربانی به بهانه رساندن پیام صلح طالبان به او نزدیک شده بود. آقای کرزی روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در کابل اعلام داشت که سوء قصد کننده با ارسال یک نوار صوتی حاوی پیام صلح از سوی طالبان به منزل برهان الدین ربانی راه یافته بود. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را که 70 سال داشت، یکی از بمبگذاران انتحاری عضو طالبان در خانه‌اش در کابل به قتل رساندند. سخنگوی سازمان اطلاعاتی امنیتی افغانستان میگوید بر پایه تحقیقات شورای رهبری طالبان موسوم به کویت شورا برنامه سوء قصد به جان آقای ربانی را از 4 ماه پیش طراحی و آماده کرده بود. معاون امور بهداشتی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی مرگ 2 نفر از مبتلایان به بیماری وبا را تایید کرد. احمد رضا فرسا همچنین گفته است تا کنون 121 مورد ابتلای ثابت شده به بیماری وبا گزارش شده که 2 مورد آنها فوت شدند. آقای فرسا تاکید کرده است تا زمانی که دمای هوا به 17 درجه برسد باید مصرف سبزی و سالاد در خارج از خانه ها ممنوع باشد. او توصیه کرده است سبزیجات و مواد خام مصرفی علاوه بر شستشوی عادی با پرکلورین ضد عفونی شود. معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی گفته است بیماری وبا در شرایط فعلی مدیریت شده است ولی تمام جوانب بهداشتی باید رعایت شود و در زمینه پیشگیری از شیوع وبا اطلاع رسانی صورت گیرد. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس را به خاطر رفتار تماشاگران هر دو تیم در مسابقه هفته گذشته جریمه کرد. باشگاه استقلال به علت پرتاب سنگ و اشیای متفرقه از طرف هوادارانش به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. این تیم همچنین به خاطر تأخیر در ورود به زمین بازی در نیمه دوم باید 12 میلیون ریال جریمه بپردازد. باشگاه پرسپولیس هم به دلیل رفتار هوادارانش و استفاده از الفاظ رکیک نسبت به داور مسابقه به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه محکوم شده است. پرویز مظلومی سرمربی استقلال نیز به علت مداخله در روند مسابقه و اعتراض به یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی بپردازد. دادگاهی در شهر مو در فرانسه 2 زن را به اتهام استفاده از روبنده به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. فرانسه نخستین کشور اروپایی است که پوشیدن برقع و روبنده را در اماکن عمومی منع کرده است. تا کنون پلیس فرانسه چندین زن محجبه را به دلیل پوشاندن کامل صورتشان در محل جریمه کرده است. ولی تا کنون دادگاهی برای بررسی چنین پرونده هایی تشکیل نشده بود. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از ورود یک ماهواره غیرفعال به مدار کره زمین در روز جمعه خبر داده است. کنترل این ماهواره ششتونی که 20 سال پیش ساخته و به فضا پرتاب شده بود از دست ناسا خارج شده و به سمت کره زمین در حرکت است. به گفته مسئولان ناسا، هنگام ورود به مدار کره زمین بیشتر اجزای این ماهواره می‌سوزد و تنها حدود 500 کیلوگرم از مواد آهنی که در این ماهواره است احتمالاً به مناطقی در نقاط پرجمعیت جهان برخورد می‌کند. ناسا احتمال برخورد اجزای این ماهواره با انسان را 1 به 3200 تخمین زده است. و روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای مالی آسیا، اروپا و آمریکا بار دیگر سقوط کرد. ارزش سهام در بازارهای بورس فرانکفورت، پاریس، لندن و زوریخ که بزرگترین بازارهای سهام اروپا هستند، نزدیک به 5% سقوط کرد. بانک مرکزی آمریکا و صندوق بین المللی پول هم نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی جهان هشدار دادند. در هفته جاری، صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصادی جهان را بسیار حساس توصیف کرد و نسبت به احتمال آغاز دوران رکود اقتصادی جدید در آمریکا و اروپا هشدار داد. اروپا با صدها میلیارد دلار بدهی‌های عقب افتاده دولتی و خصوصی روبروست و تاکنون رهبران کشورهای اروپایی نتوانستند بر سر چگونگی مقابله با این بحران به توافق برسند. پیام.
متشکرم آرش حسنی‌ها، یک بار دیگه در استودیوی رادیو فردا، استودیوی شماره 4 در فرداهنگ شماره 4. و الان نوبت میرسه به وعده‌ای که به همگی شما شنونده‌های خوب دادیم، یه هفته است راجع بهش صحبت کردیم و در واقع الان فکر میکنم که بچه‌ها در اتاق فرمان دارن به من اشاره میکنن که به زودی میتونه ارتباط ما با ریتا در تلاویب برقرار بشه. فکر میکنم قبل از اون یک ترانه خیلی داغ که تازه از تنور اومده بیرون اینجاست به اسم گل سنگم. البته گل سنگم ترانه خیلی تازه‌ای نیست، ولی این ترانه تازه قرار 2 هفته دیگه به بازار بیاد. این ترانه تازه ریتا، اینو میشنویم تا با خودش صحبت کنیم. برای اون دسته از دوستانی که شاید ندونن، یک بار دیگه میگم که ریتا هنرمند ایرانی الاصلی است که در سال 1970 در سن 8 سالگی ایران رو ترک کرده و به اسرائیل رفته. سالهای زیادی است که به عنوان بازیگر و خواننده در اسرائیل مشغول به فعالیت، 11 آلبوم موسیقی به زبان عبری البته منتشر کرده و همینطور در مسابقات یوروویژن از طرف کشور اسرائیل هم شرکت کرده. خانم ریتا اخیراً دست به خوندن ترانه های جاودانه فارسی زدن که برای هممون مثل همین ترانه گل سنگم پر از خاطره است و این دلیلی شد برای ما تا بریم سراغش و باهاش صحبتی بکنیم. من از پراگ، از شهر سرد پراگ به شما سلام میکنم خانم ریتا، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، امیدوارم که شما هم شب جمعه خوبی داشته باشید. خانم ریتا، قبل از اینکه ما خواهش میکنم قبل از اینکه بیشتر با هم وارد مسائل موسیقی بشیم، میخوام این سوال رو بپرسم که این فرهنگ شب جمعه و در واقع اون حال و هوایی که شب تعطیل در ایران داشت برای خیلی از ماها، هنوزم برامون بیرون از کشور داره، در میون ایرانیانی که در اسرائیل هستن که خیلی تعدادشون هم زیاده، هنوز هست این حس و حال هست؟ هنوز دور هم جمع میشن این شب یا تعطیلی ها شده فقط شنبه یک شنبه؟
شب جمعه با هم دیگه میخوریم. من میخواستم بگم که اولا من خیلی فارسیم خیلی خیلی خوب نیست.
یعنی وقتی این ترانه های فارسی رو میخونین قبلش خیلی تمرین میکنین یا دوستایی دارین اونجا که بهتون کمک میکنن؟
میشناسم، از وقتی که بچه بودم این شعرها رو من بزرگ شدم با این شعرا. مادرم خیلی قشنگ میخونه و میخوند همیشه تو خونه. پس
این دلیلی شد برای اینکه شما این کارها رو دوباره بازخونی بکنید پس؟
بله بله.
و این خاطرات
همیشه روزای جمعه، شبای جمعه مامانم خیلی قشنگ دنبک میزنه و میخونه و ما هم میخونیم باشو.
پس موسیقی در خانواده هست و همه به نوعی هم میخونن و هم ساز میزنن.
نه ساز بلدیم، بلد نیستیم، فقط مادرم
خب
بلده.
پس از مادر کلی هنر به شما رسیده. از 8 سالگی، از زمانی که از ایران خارج شدی، چه خاطراتی به یادتون مونده؟
خیلی خاطرات دارم از ایران، خیلی.
شما اهل کجا این خانم ریتا جهان فروز؟
تهران.
اهل تهرانی؟
پدرم از به اصفهان به دنیا اومده ولی مادرم تهرانیه و من و خواهرام، دو تا خواهرام تو تهران به دنیا اومدیم و خیلی چیزا یادمه. ببینین چیزایی که میدونین تو بچگی میمونه، بو،
یه سری تصاویر حتما از شهرهای مختلف.
بله،
تصویرم به
بله،
یادتون مونده؟
اصفهان یادمه، برای اینکه یه عمه داشتم که تو اصفهان زندگی میکرد. یادمه میرفتیم هر سال دریا
شمال، به دریای خزر میرفتیم.
آره، مامانم 2 ماه پیش یه بخچه
درسته
بخچه میکرد، ما هم از خوشحالی هر روز یه چیزی میذاشتیم اونجا واسه این که وقتش بیاد و بریم. یادمه که اونجا تو رو پلاژ، نه تو بانگلو.
بله، بانگلو یا پلاژای شمال.
وقت صبح ها می اومدن می گفتن شیر، کره، پنیر، مربا.
خب اینا خاطرات کودکی شماست. از شما مدرسه هم رفتین در ایران؟
بله.
میدونید که فردا روز اول مهر ماه دوباره بچه ها دارن آروم آروم آماده میشن که برن مدرسه ها در ایران و میخواستم ببینم که شما فارسی که به یاد دارید پس از همون 1 یا 2 سالیه که در ایران مدرسه رفتید؟
2 سال. بله،
2 سال مدرسه.
خیلی چیز خوب بودم، همه چیم اول.
شاگرد خوبی بودی در مدرسه؟
آره شاگرد. آره
شاگرد خوبی بودی.
خوب بودم.
خب چطور شد که شما با مهاجرت به اسرائیل آروم آروم به در واقع موسیقی بیشتر از قبل علاقه‌مند شدین و حرفه‌ای رفتین دنبالش؟
من وقتی که 4 سالم بود دایم شیرینی خورون داشته بود تو ایران.
بله.
و 2 تا ویالون زنگ اونجا بودن. نمیدونم چرا منو گذاشتن رو صندلی و میکروفون بهم دادن و خوندم یه شعر. ولی وقتی که داشتم میخوندم یه احساسی خیلی خیلی strong، خیلی
بله خیلی خیلی احساس در واقع قوی و در واقع
بله
تحت تاثیر قرار گرفتید به نوعی.
که من اومدم خونه، نمیدونم چرا خیلی فهمیدم که من
فکر کردید که
خونم چیز
به خصوصی میاد، چیز خیلی خاصیه.
بله،
من فکر میکنم اطرافیانتون همون موقع تشخیص داده بودن که شما هم استعداد دارید، هم صداتون احتمالاً خوب بوده. حواستون که نبوده احتمالاً توی 4 سالگی میخوندید، برای همین فکر کردن توی یه همچین مراسمی بهترین وقته که یه میکروفون به شما بدن و شما هم برید روی صحنه و بخونید.
شاید ولی میخواستیم وقتی که ما خونه برگشتیم تو ماشین، من گفتم به مادر و پدرم من خواننده میشم.
از 4 سالگی پس میدونستی؟
من 4 سالم بود. بس نمیدونستن، ولی تمام عمرم وقتی که کار کردم و بیبی سیتینگ
بله.
پول داشته باشم که بتونم تمرین صدا یاد بگیرم.
یعنی به سختی پول در آوردید تا بتونید که کلاس های موسیقی رو دنبال بکنید؟
بله، کلاس های موسیقی، کلاس های بالت، خیلی چیزا از وقتی که بچه بودم همه کار کردم که پول در بیارم، برای که پدر و مادرم خیلی نمیتونستن
حمایتتون
کمک کنن واسه این.
خانم ریتا، اگر موافقین، چون ما خیلی وقتمون زیادیست، میخواییم در بین مصاحبه تعدادی از آثار شما رو هم پخش بکنیم. الان ترانه بور رو آماده کردیم، من فکر میکنم به فارسی میشه روح یا جان، در واقع اگه اشتباه نکرده باشم از زبان هبری میشه روح یا روح و روان، اینطوره؟
نه
اشتباه
نه.
میکنم
بیا.
آه جدی میگین؟ من نمیدونم، فکر میکنم که بیاین. پس اون رو با هم میشنویم
که این ابرا را و چیزا را ببریم و با هم بتونیم
نزدیک بشیم،
تو روشنایی باشیم.
آها، پس بیاین کنار هم ابرای آسمون رو پاکس بکنیم و روشنی رو بیاریم در محفلمون،
تو روشنایی که زندگی کنیم. بله،
اینو با هم میشنویم، دوباره برمیگردیم با شما هستیم.
مرسی.
ترانه قشنگی است خانم ریتا. این محصول چه سالیه؟
88.
88، این همون زمانیه که شما تقریبا داشتید آماده می‌شدید برای مسابقات یوروویژن، اینطوره؟
بله بله.
و همین ترانه هم بود که شما خواستید شرکت بکنید؟
نه این ترانه، نه
ترانه دیگری بود.
یه ترانه دیگه در از من خواهش کردن که من برم ایروویژن.
بله، ما میگیم بهش یوروویژن، اینجا هم خودمون یوروویژن. بله
یوروویژن.
بله، و این من میدونم که یک بار تلاش کردید و نشد که وارد یوروویژن بشید، ولی بار دوم این اتفاق افتاد و شما شرکت کردید و نمیدونم، البته مقامتون رو یادم نیست اون سال، اگه بهمون بگین خوب میشه.
نمیخواد.
دوست ندارید که من.
ولی ببینین، شعری که کردم که خوندم، این قشنگترین شعرهای منه که تا حالا میخونم. ولی راستی من 1986 چیز صفحه اولی ما ریلیست.
بله، صفحه اولتون رو وارد بازار کردی در واقع.
بله، و مثل سیندرلا ستوری، ایت واز لایک ا سیندرلا ستوری،
شبیه، و اسمش هم بود آلبوم ریتا، همینطوره اسم خودتون.
بله،
بود
که یهویی همه
به قول خارجی ها بیگ هیت، یعنی همه جا پرطرفدار شد و همه دنبال آلبومتون بودن.
بله، پس از اون وقت تا حالا
مشغول خوانندگی هستیم.
بله، خیلی خیلی محبت بهم میدن و خیلی
هنوز دوستتون دارن حسابی.
بله.
چطور شد که وارد بازیگری شدین خانم ریتا؟
من 3 سال یاد گرفتم این اکتینگ سکول.
بله، در مدرسه بازیگری.
مدرسه بازیگری. من میخوام فارسی خیلی بهتر یاد بگیرم. شما فارسیتون خیلی خوبه.
ممنونم. ولی خب برها شما فارسی خیلی خوب میخونین، یعنی ترانه هاتون رو که ما شنیدیم هم لذت بردیم، هم فارسیتون در واقع لحجه فارسی رو داره که ماها همه باهاش در واقع در تماسیم و هر روز باهاش زندگی میکنیم، و دلیل اینم و دلیل این مصاحبه هم همینه.
من از پدر و مادرم خیلی سوالا کردم، این چی میگه، این چی چیه، برای که فکر کنم من خیلی میخوام موسیقی ایرانی را تو دنیا بفهمن، که بفهمن چقدر it's rich, it's amazing.
بسیار موسیقی غنی است و خیلی ها بهش علاقه مندن، البته در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم همینطوره. این موسیقی باید معرفی بشه به دنیا. ولی این سوالاتی رو که در واقع جواب یکی از سوالاتی رو دادید که همکارانمون اینجا جلوی من گذاشتن، از سوالاتی که دوستان در صفحه فیسبوک ما مطرح کردن، خیلی ها براشون جذابه و جالبه بدونن که بعد از اینکه شما 11 تا آلبوم به زبان عبری منتشر کردید، در مسابقات یوروویژن بودید، بازیگری کردید، جایزه بهترین بازیگری جشنواره سان فرانسیسکو رو هفته پیش بردید، یادم رفت تبریک بگم بهتون در همین مورد، بیشتر راجع به صحبت میکنیم. چطور شد که بعد از همه اینها تصمیم گرفتید بیاید و ترانه های فارسی بخونید؟
من خیلی وقت میخواستم که یه صفحه ایرانی درست بکنم، ولی نمیدونم چرا نمیشد. هنوز نمیدونستم چجوری میخوام بکنم، صفحه رو ضبط کنم. حتی میدونین اول که مشهور شدم، هایده، خانم هایده به من چیز فرستاد که میخواد با من دوئت بخونه
به زبان فارسی و عبری؟
به زبان فارسی.
آه، هر دو با هم فارسی، چه جالب.
و من انقدر سرم شلوغ بود، خیلی، برای که یهایی همه چی شد، میفهمی؟
متوجهم. در طول مدت خیلی کوتاهی کلی اتفاق افتاد و شهرت اومد و کارهای تازه بهتون پیشنهاد شد.
تو یه شب یهایی همه چیزا فرق گرفت.
شانس در خونتون اون شب زد. این ما تو فارسی اینو میگیم شانس اومد دم در خونه یه نفر و در زد.
ولی خیلی میدونیم آدمی که عادت نداره خیلی سخته. من هنوز I was in acting school تو مدرسه بازی بودم و دیگه همه عکاسا همه هی دور من می اومدن و یه جوری دیگه بود، می فهمین؟
متوجهم. زمانی بود که برای همین متاسفانه این اتفاق همکاری شما با خانم هایده اون زمان پیش نیامد.
تا حالا هی میگم چه جوری با خواننده، بهترین خواننده تو دنیا نمیتونستم
کار بکنید، همکاری کنید در واقع. و هر حال یکی از کارهای خیلی به یاد ماندنی پوران رو، اگر اشتباه نکنم، پوران رو شما خوندید به نام شانه. اگر درست بگم.
بله.
اگر موافقید بریم این ترانه رو با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم تو زمان باقی مانده راجع به آینده صحبت میکنیم.
چون نجیم و شکنش دارم
خب خانم ریتا، اگر موافقید من اول چند تا از سوالات مهمی که شنونده هامون تا حالا مطرح کردن ازتون میپرسم و بعد دلم میخواد بپرسم ازتون که در واقع برای آینده چه برنامه هایی دارید و اگر آلبومی رو دارید به زبان فارسی وارد بازار میکنید در چه مرحله‌ای هست و چه زمانی طرفداران میتونن منتظر بیرون اومدن آلبومتون باشن. اما یک سوال اینه که خیلی ها میگن که اگر میشد برگردید به ایران، آیا برمیگشتید و دوست داشتید که اونجا کنسرت داشته باشید؟
حتما.
و اگه برمیگشتید چی میخوندید؟ برای نسل امروز ایران دوست داشتید چه کارهایی رو بخونید براشون؟
این شعرا که دارم ضبط کردم، شعرایی که هممون بزرگ شدیم با این شعرا،
خاطر انگیزه،
بچه بودیم، بزرگ شدیم، we got married, we brought children،
ازدواج کردید، بچه دار شدید باهاشون، لحظات مختلفی رو گذروندید
با این چیزا که بزرگ شدیم. من میخوام به دنیا، هر چی بتونم به دنیا، به آدما که نشون بدم چقدر ایرانی ها
ماهن نازن
مثل they are so noble, they love the family.
خیلی خاصن، عاشق خانواده شون هستن، عاشق، در واقع به نوعی من میتونم بگم که عاشق زندگی هستن به نوعی.
بله. شما من میخوام اینا رو بفهمن و میدونم که حتما میشه یه وقتی که بتونم برم اونجا واسه ایرانیا بخونم که برای که هممون آدمی زادیم و فقط از from love, you know,
از عشق و موسیقی است که رابطه بین آدم ها قویتر و قویتر میشه. من یه سوال میخواستم اینجا ازتون بپرسم. از دنیای موسیقی ایران این روزها با خبرید؟ گوش میدید به ترانه هایی که امروز در ایران تولید میشه؟
نمیدونم. من خیلی هایده و موین رو دوست دارم.
هایده و موین که همچنان مشغول به کاره و اخیراً هم ترانه همدم رو داده بیرون و به هر حال خواننده کمکاری نیست.
موین هم میخونم
در آلبوم جدیدتون.
بله.
میخواین به ما بگین و شنونده های رادیو فردا که کدوم یکی از کارهای موین رو میخواین بخونی؟
برای دیدن تو بیقرارم تا بیام از سفر، میام و حلق بر در بزنم که اومدم بی خبر.
اینجا خیلی فارسیتون خوب میشه ها، وقتی میخونین عالی میشه فارسیتون.
دخترم داره جلوم میرقصه.
خیلی خوب. به هر حال مثل که این فضای شب جمعه بالاخره به خونه شما هم اومد. خوشحالم که دختر کوچولوتون هم شادن. البته گفتم کوچولو، نمیدونم چند سالشونه. به هر حال
10 سالشه. اصلا ایرانی حرف نمیزنه،
فارسی نمیشنه.
خیلی این صفحه رو داره گوش میده، لغتاش داره یاد میگیره.
خانم ریتا، به عنوان یکی از آخرین سوالات، چون وقتمون داره تموم میشه، میخوام ازتون یه سوالی خورده اختصاصی تر، تخصصی تر، تکنیکال تر بپرسم. اونم راجع به این ترانه شادوماد ویگنه، چون شما با موسیقی بالکان ایسترن یوروپ، در واقع اروپای شرقی، این رو در واقع به نوعی میکس کردید و فضاش فضای موسیقی اروپای شرقیه. این ایده از کجا به ذهنتون اومد؟ اصلا چرا این ترکیب شکل گرفت؟
شما خیلی سخت سوال کردین. من
خیلی سخت بود.
چی میگین شما؟
نه، ولی میگم که این آهنگ شادوماد ویگن خیلی شبیه موسیقی بالکانه. موسیقی بالکان رو میشه.
بله.
آره، میگم چرا اینجوری شد؟
میخوام یه کمی ببینیم. من فقط ایرانی نیستم، من 8 سالم بوده اومدم اینجا،
ولی خب آهنگ ایرانیه، میدونید، چون آهنگ ایرانیه اینو میپرسم.
بله. ولی فکر کنم که ماها که تازه موزیک میکنیم،
بله،
باید همه مونا بیاریم تو to share. It's very difficult for me.
میفهمم. متوجه شدم. من فکر میکنم من میتونم به جای شما توضیح بدم که منظورتون اینه که در کار موزیک باید از جنبه‌های مختلف از همه جوانب استفاده کرد برای در واقع ارائه اثر به شکل بهتری. من متاسفم ریتای عزیز که متوجهم. من متاسفم که باید بگم که ما خیلی دیگه بیشتر وقتی برامون نمونده. من همینجا از طرف همکارانم و بچهای استودیو هم که اینجا خیلی خندان به این مصاحبه گوش دادن از شما خیلی خیلی ممنونم. آرزو موفقیت و شادی براتون میکنیم و منتظر آلبوم تازه‌تون هستیم. چند ثانیه هم بینیم به ترانه شادومات گوش میدیم. شبتون خوش.
مرسی شب بخیر.
آرش حسن نیا همکار خوبمون یک بار دیگه اینجا در کنار من هست با خبرهای تازه.
ساعت 21:31 دقیقه است به وقت تهران و خبرها رو با خبری از فاطمه کروبی شروع می‌کنم، همسر مهدی کروبی که در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به شدت در خطر توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده شده است. خانم کروبی در نامه خود نوشته آقای کروبی در 210 روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و غیره برخوردار نبوده است. فاطمه کروبی در بخش دیگری از این نامه گفته پرداخت اجاره بهای آپارتمانی که آقای کروبی در آنجا نگهداری می شود بر عهده خانواده او گذاشته شده است. خانم کروبی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته در این بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را بر عهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی در خانه خود زندانی است. در بخش دیگری از این نامه فاطمه کروبی با تاکید بر اینکه مهدی کروبی خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده می نویسد آنچه مایه تأسف و تأثیر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیرقانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هر آنچه را که اراده می کنند به نام حاکمیت اعمال می کنند. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری در کشور 11.1% است. وی تاکید کرده که این آمار از جدیدترین داده های مرکز آمار استخراج شده و واقعی ترین نرخ بیکاری محسوب می شود. پیش از این رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس گفته بود نرخ بیکاری در سال گذشته 13.5% بود. در اوائل سال جاری نیز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ واقعی بیکاری را بالای 30% اعلام کرد. رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت را هم 1.3% اعلام کرده و گفته است در برخی از استانهای کشور شمار اعضای خانوار از 4 نفر به 3 نفر در حال کاهش است. به گفته او جمعیت ایران اکنون 75,500,000 نفر است. رئیس قوه قضاییه اظهارات برخی از مسئولان نظام را غیر مسئولانه و غیر منصفانه خوانده و با آنها هشدار داده است. صادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که روز چهارشنبه برگزار شد از مانع تراشی برخی از دستگاه‌های اجرایی در برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی خبر داد. وی با تاکید بر اینکه دلیل سکوت قوه قضاییه حفظ حرمت افراد است، گفت دیگران نباید از این حفظ حرمت سوء استفاده کنند و در مجالس رسمی سخنانی مطرح کنند که توجیه عقلانی و عادلانه ندارد. پیش از این تعدادی از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه به خاطر عدم برخورد با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود. پیام
سپاسگزارم. و در اتاق فرمان چه میگذره؟ نیم ساعت بیشتر نمونده، برو بریم.
خورشید خانم آفتاب کن، قصر شبو خراب کن، میخوام چشات دوباره غم ها رو کنه آواره، فکری به حال من کن، لباس شادی تن کن، از تو دل آسمون تا همیشه بیا با من بمون.
یک بار دیگه شماره های تماس و ارتباط رو تکرار میکنم. شماره تلفن در استودیوی ما اینجا زنگ میخوره، گاهی هم زنگ نمیخوره. اینه که زنگ میخوره. اینو ما همین دستگاه رو داریم میگیم.
امیدوارم که همین باشه.
20 420 221 12 41 13.
اگر میخواید برای ما پیامک ببخشید، پیغام کوتاه، آتوسک، هرچی میخواید اسمشو بذاریم، با تلفن همراهتون بفرستید. شماره تلفنش در پراگ 2420-603-87-41-50.
نیم ساعت دیگه هم وقت دارید. یاسمین در هفته که گذشته نوشته که آهنگاتون خیلی غمگینه، آدم تو دیار قربت به جن که انرژی بگیره بدتر دپ دپ، یعنی هم مخفف دپرشن،
دپرس
میشه آدم.
میشه.
اینا یه تلفنی هم داریم، حالا فکر کنم جواب این سوال، در واقع جواب این گلایه توی اون تلفنم هست.
تلسکوپ، رصد آسمان هنر.
طبق معمول هر هفته میخوایم بریم سری بزنیم به آسمان هنر و ببینیم که چه سالگردهایی در هفته پیش اتفاق افتاد. از جمله 25 شهریور ماه، سالگرد فوت واروژ هاخبند باندیان، ملقب به واروژان بود، یکی از سرشناسترین آهنگسازان موسیقی پاپ و موسیقی فیلم ایران. واروژان در خانواده ارمنی در قزوین متولد شد. بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه عالی موسیقی تهران شد و بعد از پایان این دوره با بورسیه گرفت از رادیو تلویزیون اون سالها و راهی آمریکا شد و در آمریکا تنظیم آهنگ خوند. در سال 43 شمسی واروژان به ایران بازگشت و مدتی هم در یک از شهرهای جنوبی خدمت کرد به خاطر بورسیه که از رادیو تلویزیون گرفته بود و اینجا بود که پس از بازگشت به تهران با اون تغییر زائقه‌ای که در دهه 50 در موسیقی ایرانی اتفاق افتاد، واروژان به موسیقی پاپ تمایل پیدا کرد و در نهایت فردی بی‌رقیب تقریبا میشه گفت در این نوع موسیقی شد، چه با ساخت ملودی و چه با تنظیم آثار دیگران. اولین بار واروژان برای فیلم جهنم سفید موسیقی نوشت و با ترانه‌ای با شعر شهریار قنبری شروع کرد به کار موسیقی پاپ با صدای گوگوش، ترانه دو ماهی. و همین ترکیب واروژان، گوگوش و شهریار قنبری بود که تبدیل به یکی از موفق ترین ترکیب های موسیقایی، همکاری های موسیقایی اون سالها شد و با تعدادی از آوازخوانان جوان اون دوره واروژان تونست نامی واقعا درخشان در موسیقی پاپ دهه 50 شمسی به جا بذاره. و واروژان در شهریور سال 56 در حال ضبط موسیقی فیلم بر فراز آسمان ها سکته کرد و روز 25 شهریور ماه 56 بعد از 10 روز بستری بودن در بیمارستان جمع تهران در سال 42 سالگی درگذشت و یک روز بعد در گورستان ارامنه خاوران به خاک سپرده شد. میشنویم تعدادی از ترانه های واروژان رو با هم دیگه که این آهنگ ها رو ساخته، از جمله ترانه کندو از فیلم کندو با صدای ابی.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برد، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، غریبه ای طعمه این کندوی نیشم، نفرینی آسمون مغزوب خاکم، بیگانه با نور و هوا هوای پاکم.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی.
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، برادر جان نمیدونی چه غمگینم، نمیدونی نمیدونی برادر جان گرفتار کدوم تلسم و نفرینم.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار.
تلسکوپ، رصد آسمان هنر.
بله، هفته‌ای که گذشت شاهد یکی دیگر از سالروزها، سالروز درگذشت یک هنرمند محبوب از موسیقی سنتی ایران هم بود. مطمئنم شما به یاد میارید که دو سال گذشته جامعه موسیقی ایران، به خصوص موسیقی سنتی ایران، روز تلخی رو گذروند. درگذشت پرویز مشکاتیان ضایعی بود برای این جمع از موسیقیدانان مملکت. و در توضیح پرویز مشکاتیان و کارهایی که انجام داده در طول 50 و اندی از زندگی که گذروند، واقعا برنامه ها باید ساخت، اما فرصت کوتاه به من این فرصت رو در واقع اجازه رو میده که من به نکاتی در مورد پرویز مشکاتیان اشاره بکنم. او متولد نیشابور بود و خانواده ای اهل موسیقی داشت. پرویز مشکاتیان وارد دانشکده هنر شد و نزد اساتید بزرگی مثل علی خان برومند و داریوش صفت هنرهای آغازین و ردیف نوازی رو در واقع از اونجا آموخت. بعدها نوازندگی سنتور رو در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به صورت خیلی جدیتری ادامه داد تا به ساخت قطعاتی پرداخت که خوانندگانی چون پریسا و هنگامه اخوان با او همکاری کردند. در سال 56 گروه عارف رو تشکیل داد و بعد از اون با رادیوی ایران کار کرد زیر نظر هوشنگ ابتهاج، ولی به دلیل واقعی 17 شهریور استعفا داد و مؤسسه چاوش رو به همراهی تعداد دیگری از هنرمندان آن زمان افتتاح کرد و مشغول به کار شد. پس از سالها فعالیت، کتاب‌های زیادی که در مورد پرویز مشکاتیان نوشته شده بود، در 23 مهر سال 1386 بالاخره خانه موسیقی ایران هم از یک عمر فعالیت هنری او و البته توسط محمد رضا شجریان به عنوان رئیس شورای عالی خانه موسیقی در واقع به نوعی تقدیر کرد. پرویز مشکاتیان روز 30 شهریور ماه سال 1388 در تهران بر اثر نارسایی قلبی درگذشت و چه چیز از این بهتر که به یکی از ترانه های کهن و گوش بدیم در این لحظه، چهار مضراب دلانگیزان با صدای پریسا. خب بعد از مروری بر این ستاره ها بریم ببینیم در فیسبوک چه خبره و خیلی شلوغ شده ها، یعنی کم کم بدون اینکه من اغراق بکنم 100 نفر تا حالا مطالب مختلفی نوشتن که البته چهره های آشنایی تو همین پایینیام من میبینم. روله، کرا، کامران،
سام، مسعود، کامران دوباره،
دوباره کرا. آره کامران که آره. هست، همیشه دوست صمیمونه. آدریان تشکر کرده از بابت این مصاحبه که انجام دادیم. میدونم وقت کم بود، خودم هم بیشتر دلم میخواست بشه از جنبه های مختلف کار ریتا باهاش صحبت بکنیم. امیدوارم که بعدن این اتفاقم بیفته دیرتر. اما بذار چند نفر دیگرم بخونم. مهناز، سعید، دوباره آدریان، اینجا تکرار میشه، نیما با ماست، رامین هست و
مجید، سعید، آدریان دوباره.
میبینی اینجوری میشه.
آره دارم مثل که با هم دارن حرف میزنن.
به هر حال چیزی نزدیک به 9 دقیقه بیشتر به پایان این برنامه نمونده. بریم ببینیم چی آماده است برای بخش بعدی. این آهنگ این آهنگ فردا آهنگ این آهنگ فردا آهنگ رادیو فرداست.
نقطه.
خب فکر میکنم یک تعدادی تلفن آماده داریم اینجا که میتونیم با همدیگه یه تعدادیشون رو بشنویم. مثل همین اینو شروع بکنیم، فکر کنم این بهترین انتخاب باشه.
سلام، یلدا هستم از تهران. برای آهنگ پرکش شهری
برمان بلتره یلدا زنگ دار.
پیام داری با من چی کار میکنی؟ آهنگ هشتم که همه جز آهنگای شهری برمان ماهه، فکر میکنم ششمین، پنجمین یا ششمین ماهه که آهنگ فرشته سیاوش عزیز، سیاوش قامش هنوز تو لیست آهنگ هست. نمیدونم میشه این کار کرد یا نه، ولی آهنگ دو و آهنگ هشت آهنگ محبوب من و فامیلیمه. رخص کن به قلب من و به قلب طرفدار سیاوش قمشی، عاشقتم سیاوش.
دیگه همه میدونن دیگه، یلدا دیگه بس دیگه، چند بار میخوای بگی دیگه بس بس دیگه. خیلی خب مرسی از یلدا، من میدونم خیلی عاشقشی. الان اینو گفتم اینجوری گفتم یلدا واسه اینکه یه خورده دیر زنگ زدی بهمون و ما نتایجو همینجوری که در واقع تو هم دلت میخواست اعلام کردیم. آخر این برنامه چیز حدود 8 دقیقه دیگه هم یک بار دیگه ما اعلام خواهیم کرد نتایج به دست آمده در پایان شهریور ماه رو. بریم ببینیم اگه بازم تلفن داریم یکی دیگه هم بشنویم.
خواستم ازتون خواهش کنم جود مادرتون یک چند تا آهنگ از این آقای معین پخش کنید، دست در نکنه.
یکی دیگه هم داریم اون بالاست، اگه ببینین بچه‌ها حواسشون باشه اونم اونجاست، اونم بشنویم.
خواستم یه مقدار باهاتون درد دل کرده باشم و انتقاد کرده باشم. موزیکاتون که شده همه ماشالله هزار ماشالله، مثل که به سبک علاقه آقای سم که همه از دیجی‌های جدیده و والا ترانه های ماهتون که همه شده دیجی، ترانه های روزتون هم که شده همه دیجی. پس یه باریکی بگین سنین 40 سال به بالا دیگه اصلا رادیو شما رو گوش ندن دیگه، اعلان کنین، پیغام میفرستین پخش نمی کنین. خب بابا شب تا صبح لاخر 4 تا ترانه همیرایی، محسنی، هایدهی، ویگنی، عارف، اینا هستن، معینی.
راست میگه دیگه، این همش من گفتم که یه تلفن داریم بعدن در واقع این انتقادی که شد قبل و رفتر خوندم در ایمیل و اس ام اس ها، گفتم یه تلفنی داریم میگه تو، این همش زیر سر سم. متشکرم از اینکه
تفلکی سم.
نه ولی در واقع سم خیلی دخیل نیست در این ماجرا و ما اینجا یک لیستی آماده کردیم در جواب این شنونده خوبمون که فقط بگیم که از یک ساعت مشخصی در روز ما تغییر بزرگی رو در بخش موسیقی به وجود میاریم. از زمان پخش ترانه های محلی به بعد ما تغییر میدیم شیوه پخش ترانه ها رو، به خصوص در شبها ترانه های قدیمی بیشتر میذاریم.
واقعیت اینه که چون این خانم در سوئد تشریف دارن، من میخوام ساعت ها رو هم به ساعت اروپای مرکزی بگم، شاید برای ایشون یه مقدار راحت تر باشه تا به وقت ایران. ما نگاه کردیم دیدیم همین امشب مثلا همین دیشب ببخشید چه اتفاقی افتاده در موسیقی رادیو فردا، هیچ دستی هم نزدیم نام پخش شده و همتون شاهد هستین. از ساعت 23:50 به وقت اروپای مرکزی دارم اینا رو میگم، خانم گوگوش 12:17 مازیار خواننده قدیمی و پرخاطره، 12:21 لیلا فروهر که با صداش آشنا هستید، 12:45 داریوش، 12:50 هایده، 12:57 موئین، ساعت 1:08
چهار تا که همین الان بیشتر شد گفتم چهار تا
دقیقاً پخش. یعنی همینجوری که میبینید اینا رو ما هر شب داریم پخش میکنیم و به هیچ وجه اینطور نیستش که ما به یک گروه خاصی، گروه سنی خاصی میخوایم اولویت بدیم، فقط سعی میکنیم که مطابق با زمان روز اون بخش از روز ترانه های مناسبی رو پخش کنیم.
یه مطلب دیگه هم که در واقع به سلیقه سام البته مربوط کرده بودن و اشاره کردن بهش اینه که ترانه های برترمون که همش شده به قول خودشون دیجی، در واقع ترانه برتر هدفش معرفی آخرین تولیدات، به هر حال تولیدات قدیمی جایی ندارن در میونه ترانه های برتر رادیو فردا. و خب یک بار دیگه آدوسا بازم مثل برق و باد گذشت. فقط این رو بگم که اینجا در صفحه فیسبوک فرصت نشد اسم همه رو بخونیم، اما شنونده هایی هستن که از اروپا شنونده ما هستن و پرسیدن چرا یک ساعت دیرتر برنامه رو شروع کردید و اونم دلیلش اینه که ساعت ها یک ساعت به جلو کشیده شده در ایران و به همین دلیل. من از همه شما که ما رو همراهی کردید تشکر میکنم، پیام رضی هستم و امیدوارم همتون دوباره در هفته آینده پنجشنبه با فرداهنگ 5 همراه ما باشید. شب آخر هفتهتون خوش.
من هم همین آرزو رو براتون دارم و منتظرتون هستیم هفته دیگه. آتوسا عزیزی هستم.
Altyazı M.K.